من صحبت آقای پیکار فکر میکنم که بس به سمت سوی سیاسی و تصفیه حساب‌های شخصی باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمدیار از شما، با شما خداحافظی میکنم. خب، گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز ما همراه بودید. یک بار دیگه تاکید میکنیم مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. ویروس کرونا با هیچ کسی شوخی نداره. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، با یک دیگر از برنامه های آیا می دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می دانید مدرسه سبحان قلی خان کجاست؟ ولایت بلخ یکی از قدیمی ترین ولایات جمهوری اسلامی افغانستان است. این سرزمین باستانی در متن‌های کهن به نام‌های بختی، بلیکا و باختر نیز یاد شده است. در بلخ در حدود 58 اثر تاریخی موجود است که متاسفانه اکثر آن در حال فروپاشی می باشند که هر کدام در سطح بین المللی دارای شهرت خاصی هستند. یکی از این 58 اثر تاریخی مدرسه سبحان قلی خان است. این مدرسه اسلامی در باغ عمومی شهر بلخ و در نزدیکی مسجد خواجه پارسا واقع شده است. این مدرسه در قرن 18 میلادی و همزمان با دوره حاکم بلخ سبحان قلی خان احداث شده و معماری این مدرسه تاریخی مربوط به دوره تیموری است. در ابتدای ساخت مدرسه سبحان قلی خان دارای 150 حجره بوده، در حالی که امروز اندکی از این حجره ها باقی مانده است. در شروع و آغاز به کار مدرسه سبحان قلی خان سالانه حدود 1000 طلبه دینی به تعلیم و تربیت علوم دینی مشغول بودند و این مدرسه از شهرت بسیار بلند در منطقه برخوردار بود. فعلا از این بنا جز مخروبه بیش باقی نمانده است، به گونه ای که تشخیص دادن نمی شود که که یک زمان اینجا عمارت بزرگ و باشکوهی بوده. امید است با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اسلامی افغانستان، این بنای تاریخی شهر بلخ نیز ترمیم و مرمت شود تا نمادی باشد از عظمت تاریخی و فرهنگی این سرزمین پر افتخار. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. از مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری، بنده غلامرضا شجاعی در خدمت شما هستم. مقامات ترکمنستان و افغانستان بر گسترش روابط دو جانبه بر اساس توافقنامه های فیمابین تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، با ابتکار طرف افغانستانی مکالمه تلفنی بین خواجه یوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان و مارشال عبدالرشید دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان انجام شد. در این مکالمه تلفنی بر اهمیت اجرای پروژه‌های زیربنایی با هدف توسعه بیشتر اقتصادی اجتماعی افغانستان و منطقه تاکید شد. ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و یک مسیر مهم ترانزیت کالاهای بازرگانی به افغانستان به شمار می‌رود. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که 40 عضو گروه طالبان در ولایت‌های هلمند و قندهار در جنوب این کشور در درگیری با نیروهای اردو کشته شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه در اطلاعی افزود 16 عضو طالبان در ولسوالی‌های ناوه و نادعلی ولایت هلمند در درگیری با نیروهای اردو کشته و 11 تن دیگر از آنها هم زخم برداشتند. بر اساس این اطلاعیه، مقدار زیادی سلاح و مهمات طالبان در جریان درگیری با نیروهای اردو منهدم شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین در اطلاعی دیگری اعلام کرد روز گذشته شماری از افراد طالبان در ولسوالی میوند که به دنبال حمله به پسته نیروهای دولتی بودند هدف قرار گرفتند. در این اطلاعیه اضافه شده است که در این حمله 24 نفر از گروه طالبان کشته و تعداد زیادی سلاح و مهمات آنان نابود شد. در حالی که نخستین دور گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر پایان یافت و بیش از 5000 زندانی این گروه آزاد شدند، ولی از شدت درگیری‌ها در این کشور کاسته نشده است. رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایباد گفت حدود 183 هزار مهاجر افغانستانی در 8 ماه گذشته هنگام خروج از ایران در گذرگاه مرزی دوغارون آموزش‌های لازم را در زمینه خطرات ماین فرا گرفتند. هادی رمضانی رئیس جمعیت هلال احمر ورسوالی تایباد امروز با اشاره به برگزاری بیش از 4000 کلاس آموزشی در مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین تصریح کرد، به طور میانگین روزانه حدود 700 نفر از اتباع افغانستان آموزش‌های لازم را در این زمینه فرا می‌گیرند. رمضانی آموزش تشخیص انواع ماین و گلوله‌های منفجر نشده، نحوه برخورد با مصدومان، آشنایی با رنگ‌ها، تابلوها و محل‌های ماین‌گذاری را از مهمترین آموزش‌های ارائه شده به مهاجران افغانستانی در مرکز پیش آگاهی از خطرات ماین جمعیت هلال احمر تایباد برشمرد. رئیس جمعیت هلال احمر ولسوالی تایباد افزود بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ماین افغانستان از سال 2005 ماهانه 172 نفر از شهروندان این کشور بر اثر برخورد با ماین جان باختند و در پی آموزش‌های ارائه شده این رقم به ماهانه 40 نفر کاهش یافته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که صدام دیکتاتور معدوم رژیم بعث عراق جنگ نظامی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنگ اقتصادی را به ایران تحمیل کردند گفت سرنوشت ترامپ بهتر از صدام نخواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که مردم ایران در جنگ نظامی دست به دست هم دادند و متحد و یک صدا صدام را شکست دادند. روحانی با بیان این که صدام روزی بدار آویخته شد خاطر نشان کرد ملت ایران با مقاومت و ایستادگی توطئه کسانی که با غرور منتظر شکست آنها بودند را خونسا کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شکست آمریکا در مجامع بین المللی اظهار کرد آمریکایی‌ها هر وقت علیه ایران به سازمان ملل و مجامع بین المللی آمدند دوستان سنتیشان آنها را همراهی نکردند و اروپا هم حرفهای آنها را نپذیرفت. روحانی در ادامه این نشست با بیان این که آزادی سرزمین‌های جمهوری آذربایجان در روابط اقتصادی تهران و باکو مؤثر بود افزود ایران و جمهوری آذربایجان برای تولید برق و آب از طریق سد خدا آفرین توافق کردند. رئیس جمهوری اسلام ایران همچنین با اشاره به افتتاح راه آهن خاف هرات ابراز امیدواری کرد این ریل به مزار شریف افغانستان برسد که از آنجا به آسیای مرکزی و ازبکستان میرسد. نماینده دائم جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد روز گذشته در نشست شورای امنیت این سازمان هر گونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام را برای تهران غیر قابل پذیرش خواند. با گزارش ایرنا مجید تخت‌روانچی در این نشست که برای ارائه گزارش 6 ماهه در خصوص اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در خصوص برجام برگزار شد با بیان این که برجام از دل مذاکرات بسیار سخت شامل گرفتن و دادن امتیازات حاصل شده است تصریح کرد هر گونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام یا افزودن بندهای جدید به آن خلاف قطعنامه 2231 است و از نظر ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست. تخت‌روانچی با خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام و کارزار همه جانبه واشنگتن برای اعمال فشار علیه ایران اشاره کرد و گفت که آمریکا با این اقدامات به طور مستمر از تعهدات خود در قبال برجام عدول و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز نقض کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود آمریکا با قرار دادن کشورهای دیگر بر سر این دوراهی که یا از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت خودداری کنند و یا با تحریم‌های یک جانبه مواجه شوند نه تنها خودش قطعنامه 2231 را نقض کرده است بلکه به طور چشمگیری مانع اجرای قطعنامه توسط دیگر کشورها شده است. فرمانده اردوی پاکستان ضمن هشدار درباره تشدید نقض آتش‌بس مرزی توسط نیروهای هندی گفت که اسلام آباد به هر گونه تهاجم با قاطعیت پاسخ می‌دهد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روابط عمومی اردوی پاکستان در بیانیه اعلام کرد جنرال قمر جاوید باجوا در بازدید از خطوط مرزی با هند در منطقه کشمیر گفت که اسلام آباد اقدامات تنش آفرین هند در نوار مرزی از جمله نقض مکرر پیمان آتش بس و تیراندازی به موتر سازمان ملل متحد در خاک پاکستان را تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه می داند. این بیانیه افزود جنرال باجوا در جریان این بازدید آخرین تحولات مرزی با هند از جمله هدف قرار گرفتن افراد ملکی پاکستانی توسط مرزبانان هندی را بررسی و تاکید کرد نیروهای مسلح پاکستان به هر تهاجم و تهدید پاسخ دندان شکن می دهند. دیگر مقامات پاکستانی از جمله صدر اعظم و وزیر خارجه نیز در چند روز گذشته طرف هندی را به توطئه علیه پاکستان و آمادگی برای عملیات ساختگی و جعلی علیه این کشور متهم کردند. این در حالی است که تنش‌های مرزی هند و پاکستان در کشمیر نیز بالا گرفته به گونه‌ای که بر اثر فیر روز گذشته نیروهای هندی به بخش‌های جندرود و تتپانی در خاک پاکستان 4 فرد ملکی این کشور کشته و زخمی شدند. در یک حادثه فیر در مرکز فرانسه دست کم 3 نیروی پلیس کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای پلیس برای رسیدگی به یک گزارش خشونت خانگی در محل حادثه حضور یافتند که در حین تلاش برای نجات یک زن از سوی یک مرد 48 ساله هدف فیر قرار گرفتند. گفته می شود یک نیروی پلیس هم در جریان این فیر زخمی شده است. این فیر سه‌شنبه شب به وقت محلی در یک منطقه نزدیک پوی دودوم در مرکز فرانسه رخ داد. فرانسه در دوران ریاست جمهوری امانوئل مکرون با موجی از خشونت، گروگانگیری و حملات مسلحانه روبروست. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند پشت و پناه شما.
انشالله که تا این لحظه از روز به خوبی و نیکی سپری کرده باشین. شما با نشرات خودتان رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور هم همراه باشین.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا به ما قدرتی عطا نما تا نفس خود را قبض و کنترل نماییم که از صراط مستقیم خارج نشویم و به ما همتی ده تا خود را از هر آنچه ما را به خود مشغول می‌دارد قبض نماییم و تنها خود را مشغول طاعتت نماییم. براستی تو بر هر چیزی توانایی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
خداوند مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، حالتان چطور هست؟ امیدواریم که در سایه قرآن کریم و در سایه کلام نوربخش الهی زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور مهمان لحظه های خوب شما هستیم و امیدواریم که همچنان حضور و همراهی شما را داشته باشیم. شما بزرگواران میتونین با این شماره ها با ما بعد تماس باشین، پیام نظر پیشنهاد انتقاد اگر دارین با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب در خدمتتان هستیم امروز با تقدیم این بخش ها. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با اجرای قاری و حافظ جوان محسن شجاعی. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف پروردگار با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم، کلمه عطا و معنی آمد یا رسید که 28 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه اول سوره مبارکه نحل: اتا امر الله، دستور خدا آمد. دوستان عزیز، کلمه عطا با کلمه جاء که قبلا توضیح داده ایم هم معناست. دو بار در قرآن در آیات 9 تاها و 15 نازعات این جمله آمده:
هل اتاک حدیث موسی،
آیا حکایت موسی به تو رسیده است؟ کلمه عطا مانند کلمه جاء با حرف با متعدی می شود، مانند آیات 88 و 89 سوره مبارکه شعرا:
یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
روز قیامت روزی است که مال و فرزندان سودی به انسان نمی رساند مگر کسی که قلب سالم و پاک به نزد خدا بیاورد. مضارع کلمه عطا می شود یأتی، یعنی می آید یا می رسد. کلمه یأتی 67 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیه 6 سوره مبارکه صف که بشارت حضرت عیسی به بنی اسرائیل را بیان می کند:
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد.
من بشارت می دهم فرستاده ای پس از من می آید که نامش احمد است. دوستان عزیز، اگر قبل از کلمه یأتی کلمات ان یا حتی بیاید، حرف آخر آن فتحه می گیرد و بیاید یا برسد معنی می شود، مانند آیه 54 سوره مبارکه زمر.
من قبل ان یأتیکم العذاب،
قبل از این که عذاب به شما برسد، یا آیه 31 سوره مبارکه رعد.
حتی یأتی وعد الله،
تا وعده الهی فرا برسد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از
من. ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
پله پله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه. اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو. نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان طاهرینشون و با سلام به شما عزیزان شنونده، قرآن آموزان و علاقمندان به قرآن کریم، برنامه دیگر رو از آموزش تجوید آغاز میکنیم. میدونید که حروف الفبای عربی با فارسی متفاوته. در فارسی 32 حرف داریم، اما در عربی 28 حرف وجود داره، که البته اگر ما بین الف و همزه هم تفاوت بگذاریم اون موقع میشه 29 حرف. در هر صورت حروف الف بای عربی اینها وقتی که دستبندی بشن، هر حرفی در یک نقطه خاصی از دهان، حلق، لبها ممکنه که تلفظ بشه. خب بعضی از حروف یک محل تولید مستقل و خاصی دارن، اما تعدادی از حروف هستن که با همدیگه در یک جا تلفظ میشن. یعنی مثلا دو حرف یا سه حرف از یک جای خاص تلفظ میشه. اون محل خاصی که حرف در اونجا تلفظ میشه و تولید میشه رو بهش میگن مخرج حرف. پس اگر سوال شد مخرج حرف یعنی چه؟ چی جواب میدیم؟ مخرج حرف یعنی محل خروج و تولید حرف. همون نقطه‌ای که حرف درش به وجود میاد. یک مثال من میزنم، شما حرف ب رو تلفظ کنید. خب الان یه قاعده من به شما یاد میدم برای تلفظ حروف عربی، برای اینکه دقیق بفهمیم اینها از کجا تلفظ میشن، حرف رو ساکن بفرمایید و قبل از اون یک همزه مفتوح بیارید. مثلا ب رو میخوام تلفظ بکنیم اینطوری، اب اب. خب شما بفرمایید که محل تلفظ ب کجا هست. خب خیلی روشنه که لبها هست. وقتی لبها منطبق میشه و برخورد میکنه، حرف ب به وجود میاد. پس مخرج حرف با لبها هست. حروف الف بای عربی که عرض کردیم، اینها مجموعاً در 17 مخرج تولید میشن. در 17 مکان اینها تولید میشن. 28 حرف یا 29 حرف در 17 مکان و مخرج، که این 17 مخرج خودشون در 5 موضع بزرگتر و گسترده تر قرار میگیرن. این 5 موضع اینا هست که من عرض میکنم خدمتتون. 1 موضع جوف. جوف چیه؟ جوف یعنی فضای خالی حلق و دهان. خب شما اگه یک لیوان آب بنوشید، این آب از کدوم مسیر عبور میکنه؟ اول وارد دهان میشه، بعد وارد حلق میشه. این مسیر رو بهش میگن جوف، همونیه که وقتی نفس میکشیم هوا به راحتی از همین جوف عبور میکنه. حالا برای تمرین شما صدای آ رو، صدای کشیده آ الف تمرین کنید. این صدا از جوف خارج میشه، یعنی از فضای خالی حلق و دهان. در جوف 3 حرف تولید میشه که به اونها حروف جوفی میگن. حروف جوفی همون صداهای کشیده آ، او، ای هستند. آ، او، ای. و به زبان علمی تر الف، واو و یاء مدی. خب شما اگر کلمه نوحی ها رو تلفظ کنید، هر 3 حرف در این کلمه وجود داره. با هم دیگه تلفظ کنیم.
نوحی ها.
خب واو مدی نو، یاء مدی حی، الف مدی ها.
نوحی ها.
هر 3 حرف از جوف یعنی فضای خالی داخل حلق و دهان تولید میشن. فقط یک نکته رو من باید خدمت شما عرض بکنم و اون این هست که موقعی که حروف مدی آ، او، ای تلفظ میشن، درسته که صدا از جوف خارج میشه، اما این نکته رو باید بدونیم که اینجا تارهای صوتی در حنجره هست که داره نقش اصلی رو ایفا میکنه. داخل حنجره 2 تار صوتی هست که این تارها به صورت افقی هستن، مثل 2 لب. موقعی که هوا از میون این تارهای صوتی عبور میکنه، اینها رو به ارتعاش در میاره. صدای شما میتونید دستتون رو بذارید روی حنجره که زیر گلو واقع شده و صدای آ رو تجربه کنید و ببینید که انگشت شما ارتعاش پیدا میکنه و میلرزه. همینطور صدای او، صدای ای. پس در حروف مدی الف، واو و یا تارهای صوتی به ارتعاش در میاد و این ارتعاش صدا از مسیر حنجره و حلق عبور میکنه، وارد دهان میشه، تقویت میشه و به صورت حروف مدی شنیده میشود. این از موضع اول. انشالله در برنامه دیگه ما موضع دوم یعنی حلق رو توضیح میدیم و اینکه در حلق 6 حرف وجود داره و از حلق 6 حرف تولید میشه. اما چون فرصت نیست، در همین جا همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپاریم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
درود دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از برنامه در وادی نور میشنوین. لطفاً به بخش بعدی برنامه توجه بفرمایید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اقیم الصلاة واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهل وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 114 تا 120 سوره هود بود با صدای استاد عبدالعاطی ناصف.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله.
همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از تازه مسلمان ها آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با خانم لارا آشنا شدیم و گفتیم که او با یک خانم مسلمان آشنا شد. آن خانم مسلمان هم کتاب‌های در مورد اسلام به لارا داد تا مطالعه کند. در یکی از این کتاب‌ها که لارا مطالعه کرد، داستان در مورد زندگی حضرت مریم سلام الله علیها و فرزندش حضرت عیسی آمده بود. در اینجا بود که خانم لارا متوجه شد که قرآن به طور شگفت‌آور حقایق تاریخ را بیان کرده، در این حال هیچگاه از مرز واقعیت نیز خارج نشده است. دوستان عزیز، خواندن سرگذشت حضرت عیسی و مادر بزرگوارش از زبان قرآن کریم خانم لارا را با دنیای تازه از معارف ناب الهی آشنا می سازد. تعبیر خود او چنین است که گویا روح تازه در من دمیده شد. همین مسئله خانم لارا را مشتاق می کند تا بر دامنه مطالعاتش بیفزاید. با راهنمایی آن خانم مسلمان، با برخی از آثار ترجمه شده استاد شهید مطهری، متفکر ایرانی آشنا می شود و کتاب‌های چون وحی و نبوت، انسان در قرآن و انسان و ایمان را مطالعه می کند. این کتاب‌ها برای خانم لارا بسیار جالب و راهگشا می شود، به طوری که او آرزو می کند که ای کاش بتواند مسلمان شود. او در این مورد چنین می گوید: با خواندن این مطالب آرزو می کردم ای کاش من هم مسلمان بودم، اما می پنداشتم نمی توانم مسلمان شوم. یعنی تصور می کردم که نمی توان براحتی به اجتماع مسلمانان وارد شد. من فکر می کردم که برای مسلمان شدن باید از مراحل بسیار سخت و دشواری عبور کرد، اما آشنایی هرچه بیشتر من با جامعه مسلمانان بر تصورات من خط بطلان کشید، تا اینکه از مطالعاتم در مورد اسلام و نیت قلبی خود برای پذیرش اسلام با دوستان مسلمانم صحبت کردم. آنها از من با خوشحالی استقبال کردند. وقتی من اعتراف کردم که اسلام را دین کامل می دانم، یکی از آنها با لبخند گرم گفت: پس منتظر چه هستی؟ اگر دوست داری شما هم می توانی مسلمان شوی. خوبان همراه، خانم لارا با امید و دلگرمی سعی می کند تعالیم اسلام را یاد بگیرد. او از احساس خود در این مرحله از زندگیش چنین می گوید: من مانند پرندهی بودم که شوق پرواز داشتم. خود را در آستانه یک تحول می دیدم. به همین جهت نمی توانستم آرام بگیرم و دائم با خود می اندیشیدم تا بالاخره اسلام را با عشق و شور پذیرفتم و به دنیای جدید وارد شدم. گویا دوباره متولد شده بودم و احساس سبکبالی می کردم. به مسجد شهر رفتم و در حالی که از شوق به اختیار اشک می ریختم، به مسلمانانی که در آنجا حضور داشتند این موضوع را اطلاع دادم. آنها با خوشحالی وصف ناپذیر زندگی جدیدم را به من تبریک گفتند و با این خبر سراسر مسجد را شور و شادی فراوانی فرا گرفت.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه به بیان شأن نزول آیه 33 سوره انعام می‌پردازیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان آیات.
بزرگان قریش با همه دشمنی که با اسلام و پیامبر داشتند، در برابر زیبایی قرآن شیفتگی و بیقراری نشان می دادند. آنها گاهی در دل شب و دور از چشم مردم از خانه هایشان بیرون می آمدند و ساعت را به تلاوت قرآن پیامبر گوش می کردند. شبی ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق که از سران سرسخت مشرکان بودند، هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشه برای شنیدن سخنان پیامبر در گوشه خزیده تا صبح تلاوت آیات قرآن حضرت را شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید پراکنده شدند، اما ناگهان در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد. سپس عهد کردند این کار را تکرار نکنند، زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه شوند سبب گرایش آنها به محمد خواهد بود. شب دیگر هر کدام به گمان اینکه رفقایش آن شب نخواهد آمد برای شنیدن آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر آمدند، اما هنگام صبح باز سرشان بر یکدیگر فاش شد و بر سرزنش یکدیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند که این آخرین بار بوده باشد. ولی اتفاقاً این کار در شب سوم باز تکرار شد. آن روز اخنس ابن شریق رئیس یکی از تیره‌های وابسته به قریش به خانه ابو سفیان رفت و از او پرسید: ای ابا حنظله، صریحاً نظرت را درباره آن چه از محمد شنیده‌ای را به من بگو. او پاسخ داد: ای ابا ثعلبه، به خدا سوگند من چیزهایی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون آن را می فهمم، اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آن را نفهمیدم. اخنس از آنجا بیرون آمد و به خانه ابو جهل رئیس بنی مخزوم رفت و همان پرسش و مسئله را طرح کرد و پرسید: نظر تو درباره آن چه از محمد شنیده چیست؟ ابو جهل پاسخ داد: واقع این است که ما و فرزندان عبدمناف بر سر شرف و ریاست و بزرگی رقابت داشتیم. آنها مهمانداری کردند، ما هم کردیم. آنها پیادگان را مرکب سواری دادند، ما هم چنین کردیم. آنها به مردم مال بخشیدند، ما هم بخشیدیم. تا آنجا که مانند دو اسب مسابقه با یک دیگر دوش به دوش شدیم و دیگر آنها بر ما برتری نداشتند. ناگاه در میان آنها کسی پیدا شد که می گفت: من پیامبرم و از آسمان به من وحی می رسد. اکنون ما چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟ به خدا سوگند هرگز نه به او ایمان خواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم نمود. در این هنگام آیه 33 سوره انعام بر پیامبر خدا نازل شد:
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمیکنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند.
قدردان حضور گرم و پر از چون و نشاط شما دوستان عزیز خود در برنامه در وادی نور هستیم. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 78، 79 و 80 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشه جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
الذی خلقنی فهو یهدین.
همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنمایی‌ام می‌کند.
و الذی هو یطعمنی و یسقین.
و کسی که مرا غذا می‌دهد و سیراب می‌نماید.
و اذا مرضت فهو یشفین.
و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می‌دهد.
عزیزان، در برنامه قبل گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام با بت پرستان را توضیح دادیم. در آن گفتگو حضرت ابراهیم به شیوه ای منطقی و بی نقش بودن بت‌ها در زندگی بشر اشاره کرد و تنها پاسخ آنها در برابر ابراهیم پیروی از نیاکان و بزرگانشان بود. در این برنامه ادامه سخنان حضرت ابراهیم را می شنویم که به بت پرستان می گوید خدای شما چنان بود که دیدیم، اما خدای من کسی است که آفرینش و پرورش من به دست اوست. او به من عقل و فکر داده تا راه درست را از نادرست تشخیص دهم. او به من توانایی شناخت خوب از بد را داده تا براه راست هدایت شوم. او نه فقط راه را به من نشان داده، بلکه نیازهای جسمی ام را نیز برآورده کرده و می کند. اوست که خوردنی ها و آشامیدنی ها را به من داده و می دهد. اوست که اسباب درمان را در اختیارم قرار داده و به من آموخته که هنگام بیماری با استفاده از آنها بهبود یابم. آری، گذشته و حال و آینده من، جسم و روح من، سلامت و بیماری من به دست اوست و او در هیچ حالی از من جدا نیست و بیان که من توجه داشته باشم نیازهای مرا برآورده می کند. عزیزان، از این آیات می آموزیم که بعد از نعمت آفرینش، نعمت هدایت بزرگترین هدیه الهی به بشر است و دیگر این که دارو وسیله درمان است، اما تأثیر آن در رفع بیماری و شفا یافتن انسان از ناحیه خداوند است. او بدن ما را به گونه‌ای آفریده که امکان دفع بیماری و ترمیم عضو بیمار را داشته باشد. دارو را نیز او آفریده و علم داروشناسی نیز با عقلی که به انسان داده شکل گرفته است. پس همه چیز از اوست. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا
عزیزان. رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز، یعنی بخش کارشناسی، و استفاده میکنیم از حضور ارجمند حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
رحمان رحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، دوستانی که برنامه در وادی نور را تعقیب میکنند. یکی دیگر از صفات مؤمنین که در قرآن کریم و سوره مؤمنون بیان شده است، به عنوان سومین صفت، صفتی است که کمک به فقرای جامعه است که در قرآن کریم واژه زکات به کار رفته، والذین هم للزکات فاعلون. مؤمنان رستگار هستند، اونهایی که در نمازشان خشوع و خضوع دارند، اونهایی که از کارهای لغو و بیهوده دوری میکنند، و اونها کسانی هستند که در حقیقت زکات مالشان را به فقرا و نیازمندان جامعه و تهیدستان میدن. سومین صفت از صفات مؤمنین در قرآن کریم دادن زکات است. مؤمن زکات مالش را میپردازه و در حقیقت با پرداختن زکات فقرای جامعه را، نیازمندان جامعه را یاری میکنه. زکات نوع انفاق و کمک است به تهیدستان جامعه. در قرآن کریم 32 بار کلمه زکات آمده و در کنارش 32 بار هم کلمه برکت. از اینجا فهمیده میشه که زکات همیشه همراه با برکت است. هر کسی که زکات میده قطعا خداوند به مال او برکت خواهد داد. مال بی برکت زود تمام میشه، اما دارایی و ثروتی که با برکت خدا همراه باشد تمام شدنی نیست. یکی دیگر از معانی زکات رشد و نمو هست، چون با دادن زکات مال انسان رشد پیدا میکنه.